امروز فقط من در مورد سوره یوسف آوردم که سوره بسیار جالبیه. حالا فقط آیات آوردم اما میخواییم برداشت ازش بکنیم. برداشتی که میخواییم از قوانین بکنیم، ما هدفمون فقط استفاده از قوانینه. اگه خیلی سرسدا کنه باید قطعش کنیم چون اینجا مهمتره. خب حالا من توضیحاتی که میخوام در مورد این سوره بدم، چون خیلی به قول خود قرآن بهترین سوره و احسن القصصه، یعنی خیلی درس میشه ازش گرفت، اما تو خود آیات خود سوره هم اعلام کرده که این بهترین داستانه و شما میتونید جوابهای بسیار زیادی برای سوال کنندگان هست. حالا یه بخشایی که مثلا چرا قرآن عربی اصلا آمده، شاید خیلی ها سوال براشون باشه. خب دلیلش، یکی از دلایلش اینه که کلمات قرآن، کلمات عربی مفاهیم زیادی داره، کالبدهای زیادی داره و میشه ازش برداشتهای زیادی کرد. و این اولین حالا تکه آیه، من چند تا از آیاتشو یعنی شروع کردیم بریم جلو، حالا جلسات آینده بتونیم برسیم همه سوره رو بریم، چون به جرأت میتونم بگم هیچ داستان حکیمانه‌ای بهتر از داستان یوسف نیست که واقعا درس توش خیلی بسیاره، خیلی خیلی بسیاره. خب اول از همه، خب تو آیه 3 همونجوری که گفتم خداوند گفته که این احسن القصصه، یعنی از کنار داستانهای قرآنی همینجوری رد نشید، بدونین همشون درس داره و میخواییم ازشون چیز یاد بگیریم و مطالب مهمشون رو توی براساس قانون جذب من میخوام بگم. حالا ممکنه خیلی ها بگن نه خب قرآن یه چیزی همجوری آمده، ما میخواییم اون قوانینی که توی جهان هست توی این قرآن پیدا کنیم و بهتون بگیم. اول از همه موضوعی که حالا من خودم خیلی جالب بود برای من تو آیه 4ش که میگه رأیتو، یعنی میگه یوسف دید، نمیگه خواب دید، میگه رأیتو، یک انگار یک دیدنی بوده، یه رؤیایی بوده. حالا این رؤیا برای خیلی از ماها اتفاق افتاده، اما برای من خودم خیلی این آیه جالب بود، چون ما خیلی همون یه اتفاقی تو زندگیمون میفته بعد میبینیم اینو ما یه چند سال پیش دیدیم، حس میکنیم قبلا تو این محیط بودیم. حالا این همونه، یعنی دلیل این که اون یوسف فهمید اون رویا رو، حالا اسمشو گذاشتن خواب، در اصل تو قرآن نوم میشه خواب، اما رویا، کلمه رویا خیلی خوش آمدید. سلام سلام سلام، خیلی خوش آمدید، خوش آمدید، بفهمه. کلمه رویا کلن به معنای این تفسیر میشه که یه هدایت، الهام. اما خب به نام تعبیر خوابم، به نام خواب هم البته ترجمه کردن که نمیشه گفت غلطه، اونم میشه گفت درسته. اما همون چیزی که بهتون میخوام بگم تو این آیه اینه که خیلی از ماها تجربه اینو داریم، پس فکر نکنین که حالا این یوسف عجب خوابی دیده، چه چیزی بوده، از ما دوره، ما هم چیزی ممکنه نبینیم. نه، ما هم این خواب ممکنه ببینیم، ما هم این رویاه رو ممکنه متوجه باشیم، همونجور که دیدیم هم، اما بهش توجه نکردیم تو خیلی از مسائل. و این که واقعا میگم توی آیه بعد که خیلی جالبه که انقدر این حضرت یعقوب دوست داشته حضرت یوسفشو که میگه یا بنیه، یعنی میگه پسرکم. این به خاطر چیه؟ که اون وابستگی حالا مادرها به پسرها حالا بیشتر هست میتونیم بگیم، و حالا این پدر البته، ولی چون رفتارهای خوب یوسفو میدیده اونقدر بهش وابسته بوده و به خاطر همین وابستگیش خیلی اتفاقات بد میفته که حالا جلوتر هم بهتون میگم. و چون اینو خیلی دوست داشته، جالب اینه که اینجا خود حضرت یعقوب، همون که اول بهتون بگم هر چیزی که حالا قبلا توی ذهنتون خوندن اینا، ما میخواییم برداشتای خودمون از این بگید. نگاه کنید، اینجا میتونیم بگیم حضرت یعقوب یه اشتباهی انجام داد. چه اشتباهی؟ زن بد داد. چرا زن بد داد؟ گفت که من میترسم از این که اون برادران یه کاری بکنن. ما تو قانون جذب میگیم به هر چیزی فکر کنی اون چیز وارد زندگیت میشه. حالا اینم هم همینه، همون چیزو فکر کرده. یعنی اینجا داستان قرآن داره با میگه، میگه یعقوب یه اشتباهی کرده، فکر بد کرده، ظن بد زده، به قول گفتن این ترک اولا کرده و این ترک اولاش باعث شده که اون اتفاقه، اون دوری از یوسف براش اتفاق بیفته. این ترک اولای یوسف، این یعقوب بسیار جالب بود برای خود من. و اینکه یه نکته دیگه هم که اینجا بود، توی آیه 6 میگه تأویل احادیث. اول از همه خب حضرت یعقوب میتونیم یه برداشت خودش از اون خواب میخواد بگه. خب یه خوابی حضرت یوسف دیده که 11 ستاره آمدن بهش سجده کردن و، اما اینجا میگه تأویل احادیث. حالا توی ترجمه کردن تعبیر خواب، اما احادیث کلن میشه حادثه ها، یعنی اتفاقاتی که برای شما افتاده. حالا بعضی از اوقات این حسو خودمونم داریم. چرا میگم خودمون داریم؟ چون این حسه ما رو به یه مسیری، به یه چیزی هدایت میکنه، اما ما جدیش نمیگیریم. حضرت یوسف چرا جدیش میگیره؟ چون تو لحظه حال بوده، چون توجه کرده به نکاتی که خداوند بهش گفته در لحظه. حالا این علم تعبیر احادیث که حالا میگم به نام تعبیر خواب گفتن، برای خود ما هم هست. نمیتونیم بگیم مثلا این یه خواب آشفته ای میبینیم سریع بیدار میشیم، میگیم یه اتفاق قرار به ما، سریع میبینیم صدقه ای میدیم. به خاطر میگم یه خواب بدی میبینیم، میگم برید سریع صدقه ای بدید، چون اون اتفاق وارد زندگیتون نشه، اون حس بده براتون نمونه. توی اینجا حالا یه امیدی خدا بهش داده که تو قرار یه نقطه ای برسی، و این تعبیر خواب حالا به قول گفتنی آشنا بودن به حوادث روزگار رو به یوسف گفتن که داره. خب اینجا هم که در تو این داستان جالبه که همون که بهتون گفتم که خود قرآن این سوره رو انتخاب کرده به عنوان بهترین سوره برای کیا؟ برای سوال کنندگان. لسائلین یعنی ماها دیگه، یعنی ماهایی که هر روز یه سوالی داریم توی زندگیمون. پس تمام این داستان اولش 10-12 صفحه قرآنه که بسیار بسیار میگم روی زندگیتون تاثیرگذار هست. حالا ما میخواییم برداشتای خودمونو بگیم، حالا چیزایی که من برداشت کردم، حالا در ادامه هر کس ممکنه یه نظری داشته باشه نسبت به این سوره میتونه حرفاشو بزنه. من چند تا آیه رو که بالا جلو میریم سعی میکنم براتون بگم، حالا توی جلسات آینده هم سعی میکنیم کاملش کنیم، چون واقعا به نظر من اینقدی درس تو اینجا هست و اینقدی میتونیم تو زندگیمون از اینا استفاده کنیم که فوق‌العاده است. خب توی آیه 8 چی میگه؟ خیلی جالب میگه که خود ازغال لیوسف و اخوه و احب و الى ابینا منا. خب برادران یوسف چی میگن؟ میگن یوسف چیکار کرده؟ نزد پدرمون چیه؟ احبه. یعنی چیه؟ دوست داره اونو. چی شده؟ یعنی حسادت کردن بهش. حسادت از چی میاد؟ که خیلی از ماها داریم، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه من حسود نیستم، هممون حسود هستیم. پس این حسادت اولین نکته ایه که اینجا قرآن اسمشو برده که آقا این حسود بودن که باعث شده تصمیمای دیگر رو بگیره. قسمت دومش میگه نحنو اصبه. اصبه یعنی که خب افرادی که یه گروهی هن، اصبه میشه گروه بین 10-15 نفره، گروهی هن که چیکاره؟ این گروه میگن ما آدم های نیرومندی، ما قویم، بقیه آدم های خوبی نیستن. عملا یعنی غرور. پس دو تا عامل، یکی حسادت یکی غرور، باعث شده که یه تصمیم اشتباه بگیرن. یعنی چی؟ یعنی وارد اون کد گناه بشن، وارد مسیر گناه بشن. ماها همین بوده. یعنی نگاه کنید حسادت از چی میاد؟ از کمبود میاد. مثلا من به یه نفر حسادت میکنم که این پولو داره، میگم خب چرا این همچی پولی داره، برای چی همچی پولی داره، شاید فوشش هم بدم که این پول، چرا این ماشین خوبی سواره. اینجا همینه، اینا حسادت کردن به اون محبتهایی که پدر بهشون میکرده. اول از همه حالا اونایی که بچه یکی دوتا انشالله در آینده دارن یا الان دارن، سعی کنید اون اختلافه رو نذارید. بین فرزندا همه میذارن متاسفانه، اما باید سعی کنیم کمش کنیم. میشه نمیشه بگیم آقا اصلا نباشه، در حداقل مقدار ممکن بذارین. درسته میگم آقا بچه تازه به دنیا آمده باید بهش، نه اون یکی هم نیاز داره، هر سنی باشه، هر سنی باشه فرقی نمیکنه. باید یک مساواتی باشه. تو این آیه میگم درساش اینایی بود که حالا به ذهن بنده رسیده، حالا سعی کردم بهتون بگم. واقعا به نظر من این آیه بسیار فوق‌العاده بود که حالا توش تفکر خیلی میشه کرد. و جالبی این آیه بعدی اینه که خیلی از ما میگیم حالا بذار یه کاری انجام بدم، بعد میرم استغفار میکنم، بعد میرم میگم خدای منو ببخش. این کار دقیقا همون کاری بوده که خیلی از این برادران یوسف تصمیم گرفتن بذار یه کاری بکنم حالا بعد برمیگردم. گرچه میگم کد رحمت خدا تو همه جا پراکنده است. واقعا دلیل این که خداوند به اینها مهلت داد که از خاصیت گرگ بودنشون، چون دیگه توی یه روایت داریم که حضرت یعقوب یه خوابی میبینه که 11 گرگ میان یوسف رو میخورن، یعنی گرگ بودن، صفات گرگ داشتن. اما چیکار میشه تو آخر همین سوره یوسف که حالا میرسیم در جلسات آیندهمون، چی میشن؟ اینا میشن ستاره، یعنی از خاصیت گرگ بودنشون دیگه جدا میشن، میشن چی؟ ستاره. پس همه ما ها میتونیم، این درسیه که میشه خیلی گرفتیم. چرا بگیم آقا حالا حسادت داشتیم، غرور داشتیم یه جایی، خب برگردیم یه جایی باید درست بشیم دیگه. اون تایمی که طول کشیده مقصر خودشون بودن، دیر برگشتن، اما میتونیم در هر لحظه و هر ثانیه برگردیم. اما اینم بگم این رحمت خدا، میگن یک درویشی بود، حالا اسمش هم یادم نمیاد، که میگه خداوند بهش میگه که میخوای گناهان تو بگم تا همه مریدانت ازت دور شن، بعد اون میگه که خدا تو هم اگه این کارو بکنی میخوای برم به بنده هات رحمت تو بگم تا رحمت تا دیگه کسی نماز روزت انجام نده. این اون میگم رحمت خدا تو همه جا هست، هیچ موقع نامید نشید، تو همه جنبه ها هر کاری کردی مهم نیست، حالا گذشته کاری کردیم برای فرزندمون، برای پدر مادرمون، نمیدونم توی خانواده فامیل، فرقی نمیکنه، هر جا هستی میتونی برگردی، هیچ فرقی نمیکنه. آیه 13 که میگم من هر لحظه این آیه ها میاد واقعا فوق العاده است. این آیه هم دلیل اتفاقی که برای حضرت یوسف آمده، آمده بولترش کرده، آمده پررنگترش کرده. یعنی چی پررنگترش کرده؟ دو تا نکته اینجا گفته. گفته که دقت کنید، گفت من از بردن او غمگین میشوم، یعنی حزن آمده. بعد چی گفته؟ از این میترسم، یعنی ترس آمده. دو تا سیگنال بد. ما تو قانون جذب میگیم آقا حزن و اندو نداشته باشین، نه به گذشته فکر کنین نه به آینده. یعقوب اینجا اشتباه کرده دیگه، پس دو تا کار اشتباه که انجام داده، ما بهش میگیم حالا ترک اولا کرده. این ترک اولا چی شده؟ و پیشبینی بد کرده، از این میترسم که گرگ او را بخورد. همون اتفاق افتاده، یعنی از همون چیزی که الان ممکنه بگیم گرگ نخورده، خب اما چی شده؟ یه سیگنال داده به دشمناش، حالا دشمنش اینجا میشه بچه هاش، اما سیگنال داده من از این میترسم. مثل خیلی از ما مثلا یه جایی میریم صحبت میکنیم میگه من میترسم به دوستی، حالا ممکنه بگیم همون دوسته از اون ترسی که دو داشتی استفاده کرده. و میگه، یعنی میگم این آیه دو تا چیز داره، یعنی یعقوب آمده سیگنال ترس و حس فرستاده، از اون ور برادران هم آمدن سیگنال چی فرستادن؟ حسادت و غرور. به قول قانون جذب میگه چی؟ میگه یه کشه دیگه، یه نخه. این نخه رو یه طرف اونا کشیدن یه طرف اینا، چی شده؟ دوتا به هم خوردن. پس قانون اینو گفته. چه با قانون این اتفاق براشون افتاده؟ نمیتونستن هم بگن این قانون نیست. اینا حالا آگاهانه یا ناآگاهانه به هم خوردن. پس اگر یه زمانی تو زندگیتون دیدین یه نفری حالا به ظاهر بهتون ظلم داره میکنه، یه طرف شمایید، یه طرف قضیه شمایید، یه طرفش اینی که شما اینو جذب کردید. من اونو نمیذارم کنار، اون یک رفتار اشتباه بد و به ظاهر داغونی انجام داده، اما یه طرف شمایی. میگن همیشه زن رو به سمت خودت ببر، آینه رو جلو خودت بگیر، ببین چه فکری داشتی که اون رفتار رو با تو انجام داده، ببین کجا عزت نفست رو له کردی که اون رفتار رو دیدی. حالا فرقی نداره، ممکنه شوهرت رفتار بدی انجام داده، ممکنه همسرت، ممکنه پدر مادرت، بچت حتی. فکر نکن بچت که کوچه که داره رفتار بدی بندشه، نه، تو یه جایی رفتار بدی نسبت به خودت انجام دادی، بچت فهمیده تو لایق این رفتاری، پس اون رفتار با تو انجام داد. حالا دوست و اینا هم دیگه همه هست، همکار که تو محیطای همکاری خیلی آدم میبینه. و پس طرف اول خودتون ببینین. حالا اون نفر داره یه سیگنالی میفرسته، شما خودتون این سمت، شما این سمت نقش اون نفر دیگه است، شما این دوتا رو به هم وصل میکنید. اگه شما این سیگنالتون عوض کنین، اون میره یه نفر دیگه رو زندگیش میکنه. پس خیلی خیلی دقت کنید که واقعا، میگم واقعا بسیار بسیار این آیه زیباست. و خب قرآن خلاصه است، خلاصه منظورم این که نکات مهم رو داره میگه، یه دفعه یه جایی نمیاد خیلی توضیح بده، نه نکات مهم رو داره توش میگه. حالا اینجا چیکار میشه؟ اونا تصمیم گرفتن، خب یوسف انداختن توی چاه، توی چاه که انداختن اینجا، یعنی چی؟ یعنی یوسف با یه تضاد رو برو شد. تضاد یعنی چی؟ یعنی یه مشکل، یه اتفاق بد، اتفاق به ظاهر بد. شما هیچ اتفاق بدی نداریم توی جهان، مگر اینکه اون فرد سیگنالای بد بفرسته. پس اتفاق به ظاهر بد برای یوسف افتاد که توی چاه افتاد، برادرانش درش خیانت کردن. یوسف چیکار کرد اینجا؟ هیچی قرآن نمیگه که یوسف آمد نق زد، یوسف آمد یه کار بد کرد، هی گفت آه چای من چرا اینجوری هم، بیا من دیگه خدا نمیخوام این دین تو، چه به درد میخوره. یوسف چیکار کرد؟ هیچی قرآن نمیگه، سکوت کرده. یعنی چی؟ بلا فاصله بهش میگه ما بهش وحی کردیم، بهش الهام کردیم، یعنی بهش گفتیم. به خود به ما هم گفته میشه، سخت نبینین بگین آقا به ما برای چی، به ما چیزی، به ما هم گفته میشه. بعضی وقت دیدین یه اتفاق بدی افتاده، یه چیزی تو ذهنتون میاد، میگه عجب چیزی، خب خدا خواسته، اشکال نداره، آروم میشی، میگه حالا یه چیزی بوده. این همونه، یعنی بلا فاصله بهش خدا میگه تو غصه نخور، ما یه جایی تو رو جلوی اونا قرار میدادیم که اونا حرف بزنن، تو بهشون بگی که من این کار، شما یه ظلمی به من کردین، که توی آیات بعد والا جلسه بعد برسیم بهشون میگیم. واقعا این دلداری یوسف و گرفتن الهامش به خاطر این بوده که تونسته خودشو آروم کنه. همه ما میتونیم، اما به شرطی که اون تضاد، اون مشکل یا اون آزمایش الهی که برامون اتفاق بیفته نق نزنیم، بلافاصله نگیم خدا چرا من، چرا اون یکی اتفاق هایی داری رو من میندازی، چه وضعشه. که خیلی متاسفانه میگم ماها تو این زمینه کنترل ذهن خوبی نداریم. اگه بتونیم کنترل ذهن کنیم مثل یوسف، بعدش چی میشه؟ بلا فاصله. نگاه کنید این آیه بعد، یعنی بلا فاصله این اتفاق افتاد. چی میشه؟ یک تعدادی افراد میان اینو پیدا میکنن و چی میشه؟ میره کجا؟ میره به یه جای خیلی خوب، خیلی جای بهتر. این آیه 121، آیه 21 که یوسف هم که واقعا آیه زیباییه، که من واقعا ازش لذت میبرم چون درس توش خیلی زیاده. این آیه 21 هم خب عزیز مصر میاد میخره اون یوسف رو، یوسف اول از همه از ته چاه نجات پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطری که اون تضاد رو جدی نگرفته، از تضاد بلند شد. چی شد؟ خدا بهش پاداش داد. پاداش پس وقتیه که تضاد دیدی، بلند شدی، راه درست تو رفتی. حالا کجا رفته؟ جایی رفته که گفتن آقا این اصلا به عنوان فرزند اون باشه، به عنوان برده خریداری شده. اما اون خدایی که قرار اون حب یه فرد رو توی قلب یکی بندازه انداخته. و چی شده؟ عزیز مصر گفته این فرزند منه، فرزند خوانده من هست. و جالبتر از همه اینه که میگم درس تو این زیاده. اول از همه این که اینجا جالب میگه که شاید برای ما سودمند باشد یا او را به عنوان فرزند انتخاب کنیم. یعنی چی؟ یعنی او را فرزند انتخاب کنیم. یعنی اول ما ببینیم این آدم خوبیه، ممکنه ظاهرا خوب باشه، اما امتحانش کنیم، بعد به عنوان فرزند خوانده قبول کنیم. یعنی چشم بسته کاری را انجام ندیم. پس این آیه 21 که اول از همه خب یه احترامی به همسرش گذاشته. یعنی که میگن نه خب قدیم احترامی نبوده، نه، شما نگاه کنید توی مصر اینجا احترام گذاشته، اول گفته همسر من. این برای شما اینجوریه که توی آوردم باید بهش احترام بگذاری. خب یعنی آمده هم به همسرش توصیه کرده، هم همسرش رو گرامی داشته و میگم امتحانم کرده اون فرد رو، گفته خیلی خب من اول این آزمایش کنم ببینم این فرد خوبه، بعد اون رو به عنوان فرزند خوانده بگیرم. که باز هم خداوند میگه که من بهش علم تعویل احادیث میگم که اون میتونه تو همه مسائل پیشرفت کنه. خب این تیکر هم بگم این آیه و دیگه باز بقیه جلسات آینده که همون نیم ساعتی که قول داده بودیم تقریبا توضیح اون طول بکشه. این آیه که آیه‌ایه که میگه و هنگامی که به بلوغ و قوت رسید. بلوغ، حالا ممکنه همین الان تو ذهن همه ما بیاد بلوغ یعنی که مثلا سنمون مثلا بشه 15 سال 9 سال حالا برای خانما. این بلوغ به معنای اینه که تو خودتو به یه سطح برسونی، فرقی نداره طرف 60 ساله ممکنه باشه هنوز به اون بلوغ ذهنی نرسیده باشه. این یعنی این بلوغ چی میگه؟ میگه که وقتی به این بلوغ برسی، فرقی نداره، برای یوسف تنها نیست، بدون این آیات قرآن برای ما هم هست، برای یوسف تنها نیست، برای ما هم هست. میگه چی؟ آتینا حکمن و علما. یعنی چی؟ یعنی بهش حکمت و علم دادم. پس اگه تو به یه درجه‌ای برسی، همه ماها میتونیم این کار رو انجام بدیم، روی خودمون کار کنیم، روی تفکراتمون کار کنیم، روی اتفاقات بدی که برامون میفته کار کنیم، برسونیم خودمون به چی؟ به این نقطه‌ای که یوسف رسید، بهش چی؟ خب حکمت و علم دادم. که جالبه قرآن اینجا میگه و کذالک نجزی المحسنین. قرآن همیشه اینجوری هست، یک پاداشی که به یکی داده میشه میگه که چرا این پاداشو دادم، دلیلشو میگه. حالا اینجا دلیلشو گفته که چرا به این چی دادم، به این حکمت و علم دادم. میگه چی؟ میگه چون این پاداش محسنینه. حالا کلمه محسنین توی قرآن 33 بار، خود کلمه محسنین، ریشاش نه، خود کلمه محسنین 33 بار تو قرآن آمده که واقعا برای من جالب بود که من اتفاقا میگم بلا فاصله که اون کلمه محسنین رو دیدم تو ذهنم اومد که حالا سرچ کنم، بعد حالا خانم هم گفت نه اینو برو سرچ کن بیارش. جالب این بود که 33 بار این کلمه محسنین آمده. محسنین حالا به ظاهر اگر ترجمه کنیم میشه نیکوکاران. نیکوکاران همه الان تو ذهنتون آمده، کسی که مثلا حالا انفاق میکنه. جالب اینه که تو قرآن هم بیشتر جاهایی که محسنین آمده، حالا بیشتر شاید نتونم بگم، ولی چند تا آیه‌ای که نگاه کنید با انفاق آمده، یعنی کسایی که انفاق میکنن. اما حالا من چند تایی رو به عنوان نمونه آوردم که این تیکر رو دیگه همین محسنین رو تمام کنیم دیگه انشالله تمامه. آیه 4 و 5 سوره لقمان که خصوصیت های محسنین رو میگه، الذين یقیمون از صلات. اول از همه یه معنا رو بهتون میگم. صلات فکر نکنین نمازی که حالا به ما میگن یه چیز کوچک صلات. به نماز ترجمه شده. اما صلات خودش یه معنای بزرگی داره. من تو خود سایتم یه مقاله‌ای دارم به نام صلات. بریم بخونید، چون تمام آیات صلات رو تقریبا میتونم بگم بررسی کردم، توضیح دادم که این صلات به چه معناست. به معنای توجه کردن به نکات مثبت که تو زندگیت اتفاق میفته و به خاطر شکرگزار باشی، زکاتشو بدی. حالا یه معناش میشه نماز عادی که ما میخونیم اون تایمایی که برای ما مشخص کردن. پس میشه یقیمون از صلات و یعطون از زکات. زکات میدن. زکات هم فکر نکنین حالا زکات به این میگن که آره یه پولی بخوام بدم. زکات برای همه چی زکات داریم. برای چشم ما زکات داریم. چشمتو داری برای کجا به کار میبری؟ در روز داری به چه چیزا نگاه میکنی؟ چه شبکه‌های اجتماعی رو داری نگاه میکنی؟ چشمتو کنترل کردی از اون چیزایی که خدا گفته؟ برای زبانت چه کار کردی؟ برای گوشت چه کار کردی؟ اینا همه زکات داره. فکر نکن زکات میشه حالا پولی بدم به یکی. نه، زکات برای خود آدمه. زکات با داری میدی که باید بدونی آقا این دستم الان دارم چیکار میکنم، زکاتشو دارم میدم، زبانمو دارم زکاتشو میدم، اون علممو دارم زکاتشو میدم. حالا علم زکات علم که یکی از حدیث های امام علیه که واقعا فوق العاده است. و هم بالاخره هم یوقنون، که به آخرت هم یقین دارن. اولای که علی خودم من ربم. اگر این خصوصیات رو داشته باشی، محسن باشی، خدا هدایت میکنه. هدایت برای هممون هست. پس جدا نبین هدایتو. هدایت هر لحظه برای هر فرد جاریه. فقط به شرطی میتونیم هدایتو بگیریم که توی لحظه باشیم. هی گذشته و آینده رو برای خودمون بولد نکنیم. اونا رو هر چی بتونیم. یوسف وقتی تونست توی قهر چاب اون وحی رو بشنوه که چی؟ تو لحظه حال مستقر شد. پس هدایت برای همه ماست، باید ازش استفاده کنیم که برسیم به اون حالت خودمون. محسنین تو آیه 134 135 رو هم داریم که باز هم همونی که بهتون گفتم، میگه انفاق میکنن. حالا هر چیزی انفاق میگم، حالا یه چیزش پوله، چیزای دیگه هم هست که توی بهش میگن توی پنهانی یا در آشکارا فرقی نمیکنه. اگه کسی بهتون گفت نه حالا من میخوام، اتفاقا من بعضی وقات میگم بیا ریا کن، به قول گفتنی بعد میگن ریا این کار نکن، نه اشکال نداره، تو فکر کن ریایه، برو دو نفر ببیننت، اون دو نفر ترغیب میشن که به یکی داری کمک میکنی. و خب ما تو پیجمون هم این کار میکنیم و به خاطر همون هم خیلی ها کمک میکنن. یکی دیگه هم سوره زاریاته، جالب اینجا هم دقیقا میگه انهم کانوا قبل ذالک محسنی، یعنی قبلا آدم های محسنی بودن که چه کار میکردن؟ کانو قلیل من اللیل ما یهجعون فکر کنم. پس باز هم اینجا میبینین یک خصوصیت های محسنی اونایی که شب زنده دارن. و چون سحرها خیلی خوبه، خیلی خیلی، یعنی من میگم جدی بگیرین این تایمو که من تو استوریام هم خیلی میگم اون تایمو بیدار شید، حتی 5 دقیقه قبل اذان، قبل اذان صبح میشه سحر، بعد اذان صبح اون تایمیه که خیلی ها دیگه بیدارن، اون تایمیه مهمیه که خیلی ها خوابن. سعی کن 5 دقیقه هم شده بیدار باشی، فقط بگو خدای من آمدم با تو صحبت کنم. 2 کلام صحبت کنی خودت گرفتی تا تهش رفتی. زیاد نیازی من توضیح بدم برای این مسئله؟ آره، انفاق میکنم و خشم خود را فرو میبرم. این خشم هم خیلی مهمه که ماها درگیرش خیلی هستیم، که یه رفتار، حالا خود منو میگم، خودم میگم رفتار یه بدی از زهرا میبینم سریع ناراحت بشم، سریع عصبانی بشم، نتونم جلوی خشمم رو بگیرم و خیلی سریع صدام رو بلند کنم. حالا خیلی از ماها میگم درگیرش شدیم و از خطای مردم در میگذرند. از خطای مردم بگذرید، هر اشتباهی کردن خودتون جذب کردید، پس این پارت قانون جذب رو هیچ موقع رها نکنید، چون همیشه قرآن بهتون گفته خودمون به خودمون ظلم کنیم. هیچ جا نگفته ظلم یعنی چیزی که خودت داری جذب میکنی، خودت داری در حق خود ظلم میکنی. اگر امروز یه رفتار بدی شوهرت باید انجام میده، اگر امروز یه مشتری برات آمده آدم بی خودی بوده، اگر امروز همکارت آمده بهت یه ناتویی زده، اگه امروز دوستت بهت یه سلام تو علیک نگفته، همه رو خودت جذب کردی و نه هیچ کس دیگه. گفتم یه سر تناب شمایید، پس این سر تناب رها کن تا اون طرف هر کاری میخواد بکنه بکنه، به تو هیچ تأثیر نداره، بهت قول میدم یعنی هیچ تأثیر نداره. این باور خیلی باور مهمیه که بهش میگم باور مهم بودن عوامل بیرونی. اولا عوامل بیرونی رو واقعا اصلا تحویل نگیرید. سوره یوسف جدی بگیریم، برقش خودتون بخونید، بسیار مهمه. اگر شرسات بعد من میام، هنوز خیلی پاورپوینت موند که من فکر کردم امروز میرسم، اما توضیحاتشمون موند. انشاءالله جلسات بعد میگیم و جلساتمون رو بیشتر بیشتر تشکیل میدیم. یک صلواتی بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.